باشد.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
پشه‌ای در استکان آمد فرود، تا بنوشد آنچه واپس مانده بود. کودکی از شیطنت بازی کنان، بست با دستش دهان استکان. پشه دیگر طعمه‌اش را لب نزد، جست تا از دام کودک وارهد. خشک لب میگشت حیران راه جو، زیر و بالا بسته هر سو راه او. روزنی می جست در دیوار و در، تا به آزادی رسد بار دیگر. هرچه بر جهد و تکاپو می فزود، راه بیرون رفتن از چاهش نبود. آنقدر کوبید بر دیوار سر، تا فرو افتاد خونین بال و پر. جان گرامی بود و آن نعمت لذیذ، لیک آزادی گرامی تر عزیز. خانم ها آقایان، شب بخیر، درود بر شما، خوش آمدید. امشب قراره که در میز تئاتر با شما گفتگو بکنیم. بریم ابتدا ببینیم که با چه موضوعی طرف هستیم امشب، و بعد من با شما و با میهمانان ارجمند و ورجاوند به گفتگو خواهیم نشست.
به نگاهی به خانه آینه ای بی هم زبانه، من بی تو دل تنگم، بی تو من
چیزی که بیش از این لطفی که کردید برای من ارزش دارد، این اقراره که آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ این را میخوام جواب بدید. از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اگر چه رفتی از برم، نمیروی ز خاطرم، ببین چه کرده ای تو با من، بی تو موجی بی دریا من. شبیه شمع روشنم، زگریه دل نمیکنم، ببین چه کرده ای تو با من، بی رویا من. من بی تو دل تنگم، بی تو من بی رویا من. من بی تو دل تنگم،
برنامه شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
های فرهنگ.
یک صحنه، یک قهرمان. اینجا نه از حرکت دوربین خبری است و نه جلوه های ویژه کامپیوتری و نه حتی قابی بسته دلانی که احساس را سریع‌تر به مخاطب منتقل کند. اینجا صحنه تئاتر است. تماشاگران رو در روی بازیگران نشستند، نفس به نفس. قرار است یک قهرمان خلق شود روی یک سن و در چارچوبی محدود. قهرمان سازی در تئاتر کار دشواری است. همه چیز به درام بستگی دارد و بازی نقش آفرینان تا قهرمان جان بگیرد. قهرمان کیست؟ آرمان خواهی که به سلامتی و خوشی دیگران اهمیت می دهد، از مواجهه با خطر نمی ترسد، شکست های پی در پی سد راهش نمی شود، برای خود اصول و قاعده‌ای دارد که خوب و بد را تمیز دهد و تمام تلاشش این است که کار را درست انجام برساند، چرا که قابلیت های مناسبی دارد و آموزش کافی دیده است. همه این ویژگی ها قرار است در ظرف یک درام ساخته و پرداخته شوند تا بازیگر آنها را پیش چشم مخاطب بیاورد. قهرمان های ناجی از گذشته تا امروز همواره همراه بشر بودند در نمایش ها و قصه ها. اما تئاتر ایران سال هاست که از شمایل قهرمان اسطوره‌ای فاصله گرفته و به واقعیت چسبیده. قهرمان هایی ملموس‌تر، زمینی‌تر، واقعی‌تر و با ویژگی‌های انسانی‌تر. کسانی مثل مردم عادی که از جان و مال خود گذشتند تا نگذارند دشمن حتی یک وجب از خاک کشور را از آن خود کند. مثل شهدای گمنامی که در نمایش پچپچه‌های پشت خط نبرد نوشته علیرضا نادری به قهرمانانی ماندگار تبدیل می‌شوند، یا مرزبان‌هایی که در رگ ایوب آقاخانی مقابل قوای روس ایستادند. از تلاشی ناکام برای به تصویر کشیدن مصدق تا پورتره نگاری قهرمانانی حسین پاکدل از قوام السلطنه. اما این قهرمانان درست این واقعیتشان خلق می‌شوند یا بازتابی هستند بیرون آمده از ذهن یک نویسنده؟ برداشتی هستند که نمایش نام نویس از شخصیتی واقعی کرده یا آینه‌ای که نویسنده رو در روی قهرمان گذاشته؟ کدام بخش از این قهرمان قرار است برای مخاطب روایت شود؟ آنچه مردم بیشتر شنیده اند یا ناگفته‌هایی که به درک شخصیت او کمک می‌کنند؟ نویسنده چقدر مختار است که برداشت خود از یک قهرمان واقعی را پیش چشم تماشاگر بگذارد؟
درود بر شما جناب آقای ایوب آقاخانی عزیز.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای مولانیا، همینطور خدمت هموطنان نازنین من در جای جای ایران زمین که هستند. عرض سلام، ادب، خضوع و فروتنی دارم. خوشحالم که یک بار دیگر به بهانه هنر تئاتر کنار هم هستیم در میز تئاتر. امیدواریم که براتون مفید باشه این دقایقی که با ما میگذرونید و البته که نیشتر زدیم به زخم ناسور ما درباره غمی که به هر حال محصول دلتنگی ما برای تئاتر. امیدوارم، صد بار آرزو میکنم که این اتفاق در شرایطی کاملا عقلانی و نه احساسی و هیجانی برای جامعه تئاتر رخ بده و برای جامعه مخاطبین علاقمند به تئاتر که اونها هم مثل ما نوستالژی دیدن تئاتر رو این روزها دارن تجربه میکنن و کمی تبدیل داره میشه بهشون به یک خاطره سوزناک دیدن تئاتر در سالن‌های پرشور تئاتر. مفتخرم که امشب میزبان حسین پارسایی عزیز هستم، یکی از مدیران با سابقه فرهنگی کشور، و خیلی خوش آمد میگم. خوشحالم که کنار شما هستم و امیدوارم که شما هم از گپی که پیش رو داریم هم راضی باشید هم مفید مخاطبان.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت عزیزان و دستندر خارج آقای مولانیای عزیز. خوشحال هستم که بعد از مدت ها باز داریم در ارتباط با تئاتر صحبت میکنیم.
خب آقای پارسایی عزیز، به حاج قاسم سلیمانی که یادشون رو هم گرامی می‌داریم پرداختید در مستندنمایش سرباز. این بهانه‌ای شد که ما با مصداق قرار دادن نمایش شما اصلا بحث کلی‌تر و کلان‌تری رو باز کنیم. اینکه اصولاً من و شما به عنوان تئاتری وقتی می‌خوایم به یک چهره مستند در تاریخ کشور که به هر حال با شهود جامعه‌ای مواجهه، عده‌ای رو لمس کردن، درک کردن حضورش رو، وجودش رو و نسبت بهش گزاره دارن، قضاوت دارن و چیزهای شبیه این، چه گرفتاری هایی داره پرداختن به اینها؟ دوست دارم بدونم شما در رسیدن به سرباز چه مشکلاتی داشتید، تا بعد به شما بگم که اصولا با چه زوایای مواجه خواهیم بود. یعنی پرداختن به مستندی نمایشی درباره سردار قاسم سلیمانی،
یک قهرمان ملی غایب در اثر،
آیا مشکلی داشت اصلا براتون یا نه؟
ببینید، فکر میکنم خیلی در واقع اشاره درستی کردین و هر چه چالش بود و هست در تئاتر پورتره یا با پورتره یا مستند یا به نوعی پرداختن به قهرمانان در واقع کشور در بستر تولید یک نمایش مربوط میشه به همین قصه که نخست به نمایشنامه برمیگرده، این که چطور میشود در واقع سویه های زیستی یک قهرمان ملی رو مستند کرد، به او پرداخت، او رو باورپذیر کرد، بر صحنه آورد و او دور از قهرمان سازی های مرسوم و گزافه‌گویی آنچه که هست انتشار پیدا بکنه. حالا این رو اضافه بکنید نسبت به یک شخصیت ویژه با یک جایگاه برتری که سردار سلیمانی داره و فهم و دریافت مشترکی که میلیون ها انسان در غم از دست دادن او با یک ایمان مشترک به نمایش گذاشتن. ببینید چقدر حالا در واقع اینجا موضوع خطیر و حساس میشه،
پیچیده میشه
و چه مسئولیت بزرگی متوجه شماست. بنابراین من فکر میکنم که اساساً باید اول اعتراف بکنم شخصا خودم به یک بضاعت اندک در برابر این دریای عظیم، در برابر این قهرمان ملی و سایر قهرمانانی که در کشور ما حماسه آفریدن. خود شما آثاری از این دست دارید، از رودکی شما دست به نگارش و اجرا زدید، پورترهای نمایشی داشتین، چمران، شهید کشوری، شهید جهان آرا، خودتون با سختی ها و حساسیت ها و ظرفیت های این کار مواجه بودین. آنچه که من رو مجاب میکرد که در واقع وارد این عرصه بشم و بعد از سالها دست به قلم ببرم، چون بهتر میدونید که من بیشتر به عنوان کارگردان شناخته شده هستم تا یک درام نویس و البته در این مستند نمایش هم هیچ ادعایی به من نویسنده ندارم. من یک متن اجرایی در ساحت کارگردان نوشتم، برای اینکه احساس میکردم زمانی برای انتقال این مفاهیم به یک درام نویس ندارم، شاید یک دراماتورژ بیشتر بتونه به من کمک بکنه در ارائه اثر. من زمانی که در واقع این اتفاق در سال گذشته افتاد و همه ما در این سوگ بزرگ، در این شوک بزرگ سهیم بودیم و به عنوان یک آفرینشگر دوست داشتیم سهمی داشته باشیم، ادای دین داشته باشیم، ادای احترام بکنیم و بتونیم در واقع کاری رو به منصه ظهور برسونیم، من نخستین چیزی که به ذهنم رسید که من چطور میتونم در واقع این پژوهش رو به سرانجام برسونم. یک تئاتر مستند با سویاهای در واقع متفاوت و ابعاد مختلفی که این شخصیت داره. بنابراین احساس میکردم که خیلی پیچیده است و خیلی سخته، اما نوع پژوهش و ارتباطی که با مفهوم شخصیت و اثر گرفتم موجب شد که در واقع این آزمون و خطا رو شروع بکنم.
بله. حالا خب مشکلی داشتیم؟
بله، به طور طبیعی. شما نخست این که در واقع قهرمان قصه شما غایبه، همه حرف اوست ولی او در صحنه نیست.
این اتفاقا مشکل رو کمتر میکنه.
به نوعی میشود گفت در واقع وقتی شما قرار هست از منظر شخصیت‌های دیگر، شخصیت‌های پیرامونی، بله، به سوژه یا قهرمان بپردازید، خب حالا شما در شکل کارگردانی و در واقع بستر اجرایی اثر حالا باید دنبال یک ساختاری باشید که بتونید اون رو در واقع درام بکنید و جذاب بکنید.
این نکته اینجاست که حالا اشاره کردید، من مجبورم در فراز دوم گفتگو بهش بپردازم، ولی در انتهای همین بخش عرض میکنم من خب تجربه هر دوشو داشتم. توی نگاهی که به شهید چمران در تئاتر داشتم در نمایش تکیه‌های سنگین صبح که شما اشاره کردین، خود چمران در میانه میدان صحنه حاضر بود، اما توی هفت عصر هفتم پاییز که به شهید جهان رو پرداختم او قهرمان غایب بود.
بله.
من قاطعانه به شما میگم که چالش من در هفت عصر هفتم پاییز کمتر از تکیه‌های سنگین سر بود. انگار وقتی خودش میانه میدانه گرفتاری های تو هم.
آره، ولی اگر شما هم قرار بود راجع به شهید سلیمانی بنویسید، فکر میکنم در جایگاه نویسنده شاید این شخصیت ویژه براتون خیلی در واقع با حساسیت بیشتری مواجه میشدید.
صد درصد.
به دلیل ابعاد در واقع گسترده و ساحت قدسی و معنوی که شهید سلیمانی به وجود آورده بود و انتظاراتی که وجود داشت
و از نظر فنی نزدیکی بیش از حد تاریخ شهادت.
بله.
به زمان
خلوه به طور طبیعی آنچه که امروز ما بر صحنه می آوریم گوشه ای از مجاهدت ها و تلاش های بیدریق و بیریای مردی است که از دوربین ها فراری بود، از مصاحبه فراری بود، خود خود بود. و همواره وقتی شما میخواد به این ابعاد رسیدگی بکنید و بنویسید، کار رو خیلی سخت میکنه، دوچندان میکنه و انتظارات بسیاری از شما وجود داره. اما از اونجایی که من فکر میکنم یک عشق و ارادت مشترک بین میلیون ها انسان به وجود اومده، ما رو پذیرفتند با همه نقایصمون.
کارتون موفق بوده.
من نمیتونم شخصا خودم راجبش قضاوت کنم، من راجب احساس مردم صحبت میکنم. احساس میکنم که در واقع این ادای دین به نوعی در واقع مورد پذیرش و مورد احترام مخاطبان بود. دلیلش این نیست که ما ویژه بودیم، ما خوب بودیم، ما تلاش کردیم به اندازه بضاعتمون، ولی همه انتظار داشتن، انتظار داشتن که تئاتری، انتظار داشتن گزارشی، کتابی، شعری، نمایشنامه. و این به نوعی میشه گفت ادای احترامه. من هم سعی کردم نمایندگی کنم و ادای دین و ادای احترامی از سوی هنرمندان تئاتر به ساحت این شهید بزرگوار بشه. برای من و همه گروه توفیقی بوده و لذت بردیم و چه بسا من به شما بگویم که در دهه اخیر شاید من نسبت به این نمایش حساسیت ویژه‌ای دارم و اون رو یکی از بهترین تجربیات خودم تلقی
کردم. امیدوارم که همونجوری که شما میگید اثر ارزشمندی هم باشه که طبیعتاً خواهیم نشست به انتظار قضاوت مخاطبان. با احترام به زمانی که برای ما قائل شده بودند میریم و برمیگردیم دوباره در خدمت شما خواهیم بود و ادامه هم
و دوباره گفتگوی شما رو میشنویم در مورد هنر تئاتر.
خانم آقایان، با من ریچارد صمدی همراه باشید. ممنون از کنت روی نیکولاس اوکیف، متولد کالیفرنیا، مشهور به کن اوکیف، استاد دانشگاه جنگ و عضو سابق تفنگداران دریایی آمریکا در عراق و در حال حاضر فعال مشغول رسانه‌ای جهان. کن اوکیف با ما روی خط. صدای منو میشنوید؟ کسی که بخواد با خلاص شدن از شر تابعیت آمریکاییش تبدیل به یک شهروند جهانی بشه. صدای منو دارین آقای اوکیف؟ کسی که خودشو فقط به مردم کره زمین وفادار میدونه تا دولت آمریکا. اما علیرغم تهدیدات پیدا و پنهان FBI، همچنان علاوه بر موضع سری نسبت به اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه، ابراز علاقه خودش رو به ایران و رهبران اون بارها رسانه‌ای کرد. آقای اوکیف، صدای منو میشنوید؟ آقای اوکیف بارها مورد سوء قصد مقامات اسرائیلی و آمریکایی قرار گرفته و هیچ حراسی از مرگ نداره. آقای اوکیف، صدای منو میشنوید؟ آقای اوکیف، آقای اوکیف،
صدای اون به شما نمیرسه.
استراتژیستی که لباس نظامی نمیپوشید اما پناه آوارگان عراقی و سوری.
امان هو از لوک لایک ایرانیان مایکس اند د گاست
سیاوش
اند اف کورس ورچان ریسپکتبل.
شایسته و قابل احترام. شما سایه به سایه دنبال حذفش بودید. من اصلا متوجه این تضاد نمیشم.
دیز کانترادیکشنز.
بله.
That make the facts.
بله. واقعیتی که امروز در بین ما نیست.
Lass really wanted to meet him.
واو. واو. خیلی خیلی دلتون میخواست که با ایشون ملاقات داشته باشید.
شب‌های فرهنگ.
خب خانم ها آقایان، من در میز تاس تلاش میکنم که کمتر صحبت کنم، برای اینکه در واقع آنچه که قراره که شنیده بشه توسط دوستان عزیز گفته بشه. بفرمایید.
بله، من یه سوال کلان ریشه‌ای میخوام از حسین پارسایی بکنم، اون همین که ببینید آقای حاتمی که نازنین چش به نظر چمران واقعی میاد و چمران ایوب آخانی به نظر گزاره ایوب آخانی از چمران میاد، میشه چمران ایوب آخانی، در حالی که چه حاتمی که میشه چمران. این گرفتاری بزرگ کوتاه میگم و ساده.
من متوجه شدم، برای خیلی سواله،
اما مفاهیم بزرگی.
بله متوجهم. این
من میگم چرا باید این جنس از قضاوت باعث این بشه که ما بخش زیادی از توان زایش هنریمون عملاً به دلیل این پیش‌فرض‌های ساخته شده اصلا در نطفه خفه بشه یا متوقف بشه. فرض کنید من فردا نمایشی بنویسم درباره سردار سلیمانی.
بله.
من احساس میکنم احتمالاً سردار سلیمانی حسین پارسایی مقبول‌تر از من خواهد.
چرا؟ خب دلیل
سوال مهم من است.
نه اینطور نیست.
من
ببینید من فکر میکنم که به هر ترتیب در واقع شناخت جامعه مخاطبین از یک قهرمان ملی این وسواس و حساسیت رو به وجود میاره، اما اینجا دیگه بحث زیبا شناسی است. شما از منظر ذهنی خودتون میخواهید در واقع به یک کاراکتری بپردازید و شما مینویسید، شما خلق میکنید و شما بر صحنه میآورید. برابر این به طور طبیعی باید گفتش که چمران آقای ایوب آخانی به عنوان یک مؤلف تا حدود زیادی مربوط به زیباشناسی خود اثر هم میشود و خود شما هم برمیگرده. من نمیخوام با سینما مقایسه بکنم، من نمیخوام با جایگاه یک هنرمند مقایسه بکنم. خب به طور طبیعی من یه چیز بهتون بگم، من فکر میکنم هر آفرینشی در واقع شبیه آفرینشگرش، هر چیزی که خلق میشه به نوعی به دلیلی که ساخته و پرداخته ذهن اون آفرینشگر هست به نوعی تمام علایق و سلایقش در اون میاد. شما با اون سلیقه میپردازید، من ممکنه نپذیرم، دیگری با سلیقه دیگر. خیلی ها خب ممکنه میان نمایش سرباز رو ببینن حتی به مستند بودنش هم در واقع تردید بکنن، یعنی بگن آقا شما دارید جلوه های دیداری و بصری که در اثر میارید دور از ساعت یک اثر مستنده. ولی من دارم میگم من فکر میکنم ظرفیت های یک قهرمان ملی مثل سردار سلیمانی به من اجازه رو میده که فراتر از آنچه که نگاشته شده و نوشته شده برم. چمران شما چمرانی است که در واقع در تخیل شما و در ذهن شما ساخته و پرداخته میشه.
بر مبنای پژوهش‌ها
100% با در واقع تئاتر مستند صحبت می‌کنه. مگر میشه مبتنی بر در واقع روایات صریح و صحیح و مستندگونه صحبت نکنیم؟ اما بالاخره ما با امضای آقای ایوب آخانی داریم می‌بینیم و داریم در واقع در قاب صحنه نمایش می‌بینیم. من فکر می‌کنم کمی این قضاوت‌ها به تفاوت این دو مدیوم هم برمیگرده که ما در صحنه نمایش آنچه که میبینیم همسو با دریافتها همزادپنداری و تخیل مخاطب هم هست.
من تو این دقایق و ثانیه های پایانی اصرار دارم که به یک چیز اشاره کنم، اونم این که ما اینها رو باید به مثابه گنجینه های خودمون بدونیم و بشناسیم و به عبارتی باید فرض ما این باشه که میتونه سینمای ما و تئاتر ما از این گنجینه ها بهره ببره و متریال هایی اتفاقا خورند فرهنگ، سیاست، نگاه، ایدئولوژی و جامعه ما بسازه. اما تا زمانی که در واقع پرسش من پشتش این حقیقت ساده مستطره، تا زمانی که یک سری خطکشی های نوشته یا نانوشته بین جامعه هنر و توان اونها برقراره، ما واقعا به یک دستاورد حد اکثری از این گنجینه ها نخواهیم رسید. من میخوام به این حقیقت تلخ اشاره کنم که ای کاش روزی برسه خطکشی ها برداشته بشه و هر کسی به در واقع تأثیر جستن به این که اصولا واجد یک شرایط هنری و کیفی هست بتونه درباره مفاهیمی که به او هم ربط داره، چون به جامعه او ربط داره، بتونه اظهار نظر کنه، دربارهش کار بکنه، تئاتر تولید کنه. تو همون سینماش هم مطمئن باشید خیلی از فیلم هایی که آقای کمال تبریزی عزیز که دیدیم و لذت بردیم از آثارشون، آقای حاتمی که عزیز که دیدیم و لذت بردیم از آثارشون ساختن، بسیاری از سینماگران دیگه ممکن بود نتونن بسازن. این خط کشی ها تعریف نشده، تربیت نشده، اما متاسفانه مزاحم زایش حداکثریه. ما برای این گنجینه ها باید اجازه بدیم این حداکثر بتونه رخ بنماد. فقط مقصودم این بود
یه چیزی آقای آخانی اشاره بکنم به شما. ببینید هنرمندان ما هم پرهیز دارن دیگه، باید ورود کنن. شما چند نفر الان مثل خودتون در قامت یک نویسنده و کارگردان سراغ دارید که بپذیره ورود پیدا کنه و خودش رو به زحمت بندازه؟ خب ببینید انقدر اندک و انگوش شمار هستش که ما نمیتونیم در واقع این زایش و تکثیر رو داشته باشیم. به طور طبیعی اگر ما این آزمون خطا رو به منصه زور بگذاریم طبیعیست پذیرفته میشیم. بنابراین من فکر میکنم انشالله در آینده اگر وظیفه خودمون بدونیم به عنوان یک مسئولیت اجتماعی که به قهرمانان کشورمون بپردازیم و اونها رو در واقع با زیبایی شناسی منحصر به فرد خود ساحت اثر بر صحنه‌های نمایش بیاریم، بی تردید در واقع از هر نظر مورد پذیرشیم، کمتر قضاوت خواهیم شد و تکثیر میشه
انشالله. سپاسگزارم از شما که ما رو شنیدید.
سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونم. متشکرم. با حافظ تمام میکنم. بسم حکایت دل هست با نسیم سحر، ولی به بخت من امشب سحر نمی آید. بدرود. خدا نگهدار.
امروز اینجا این بار همه با هم مثل هر بار همراه، هم دل، هم قدم، هم نفس.
موجی از همدلی،
یک دست هم صدا دارد آنجا که دستی میگیری.
چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
نخستین همایش ملی ایران، جغرافیای مهربانی، جغرافیای مهربانی، مهربانی. با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و تکریم نیکوکاران به خیرین کشور، سبزوار، شهر سربداران، 9 اسفند 1399، دانشگاه حکیم سبزواری.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بداری.
رادیو فرهنگ. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.